بسم الله الرحمن الرحيم. در این حکمت مشرقیه ایشون وارد بحث در مجهولیت و عدم مجهولیت ماهیت میشن. ابتدا همونطور که عرض شد یه توضیحی در مورد علت و معلول دارن که هر معلولی لازم علته و هر علتی هم آنچه را که مصالح خودش صادر میکنه و ایجاد میکنه. هر موجودی فعلش مانند خودشه. قل کلون یعمل و علا شاکلته رو هم قبلا خوندیم و به همین معنا کردیم که هر موجودی طبق شاکله خودش و طبق سنخیت و طبیعت خودش عمل میکنه. نتیجه میگیم اگر موجودی بسیط باشه فعلش هم بسیطه، اگر موجودی ثابت باشه فعلش هم ثابته، متجدد باشه فعلش متجدده. و اما بعد این بحث پیش میاد که واجب تعالی فاعل ثابته، چطور موجودات متجدد رو یعنی مادیات رو آفریده. عرض کردیم در اینجا واسطه قائل میشن و میگن که خدا حرکت رو آفرید که این حرکت از جهت اینکه دائما در حال تدریجه ثبات داره، یعنی از این جهت ثبات داره که همیشه در حال تدریجه، در حال تدریج بودن برایش ثابته، ولی در ضمن خودش متدرجه، ذاتش متدرجه. پس هم ثباتی دارد، یعنی در حال تدریج بودن همیشه براش هست، این میشه ثباتش. یکی این که قطعه به قطعه تدریج پیدا میکنه، تبدیل میشه، این میشه تغییرش. با اون وجه ثباتش به واجب تعالی مرتبط میشه، با وجه تغییرش به موجودات مرتبط میشه و میتونه واسطه بشه بین ثابت محض و متجدد محض. که توضیحشو مختصرن یا مفصلن عرض کردیم و دیگه مطلبی باقی نمونده. بعدش هم وارد مقدمه چینی برای مجهول نبودن ماهیت میشیم و بعد از تموم شدن مقدمه هم مجهول نبودن ماهیت رو اثبات میکنیم. علتش واجب تعالی است با وسیله حرکت. ظاهرن دیر اون روز بحث شد، بعد از جلسه هم بحث شد، دو مرتبه باز اگه بخوام بحث کنیم خیلی نفس قرار میشه. الان حرکت جوهری هم که باشه همینه، بالاخره حرکت هر چی میخواد باشه، میخواد جوهری باشه، میخواد دوری باشه، میتونه واسطه بشه بین متجدد و ثابت. ایشون در اینجا حرکت دوری رو میگه. حالا اگر من الان یادم نیست، اگر در جای حرکت جوهری رو گفته ملاحظه نگفته. اصلا حرکت علت نیست، حرکت رو کسی علت نمیدونه، حرکت علت نیست، حرکت واسطه است. خداست، خدا با واسطه. چرا فرق میکنه؟ دقت کنید فرق. نه، ما واسطه رو به این معنی نمیگیریم که واجب تعالی علت بعیده، حرکت علت قریبه که حرکت بشه یکی از علل. ما علت نمیدونیم، ما میگیم واجب تعالی موجودات رو، موجودات متجدد رو به واسطه حرکت خودش خلق میکنه. خود واجب علت، خود واجب علت موجودات رو در بستر حرکت خلق میکنه. حرکت بستر اینا است، یعنی این زینا در حالا بعد از وقت خدمت شما هستیم. بعد از مسخد نشون حکمت مشرقی. این وجود کل معلول من لوازم ماهیه علتون له به ماهیه علتون له، وجود هر معلولی از لوازم چیزی است که اون چیز علت هست لهو. ما عبارت از خود علته، هیه هم به همین ما برمیگرده به اعتبار اینکه این ما کنایه از علته، یعنی به اعتبار علت. ماهیه علتون له یعنی لوازم، من لوازم ماهیه علتون له یعنی من لوازم علت. هر معلولی از لوازم چیزی است که اون چیز علت هست برای این معلول، یعنی از لوازم علت به ماهی علت، نه به ماهی ذاتون. ممکنه یه ذاتی مقتضی این معلول نباشه و این معلول از لوازم اون ذات نباشه، ولی ذات به ماهی علتو اگر باشه حتما میشه ملزوم و این معلولش میشه لازم. این از طرف معلول بود که گفتیم معلول از لوازم علته، اما از طرف علت میگین هر علتی مصانف خودش رو ایجاد میکنه. و کل موجودن ففعله مثل طبیعته، هر موجودی معلولش و فعلش مثل طبیعت خودشه. حالا نتیجه این و متفرع بر این بحث دوم اینه که فما کانت طبیعته بسیطه، هر موجود و علتی که طبیعتش بسیط باشه ففعله بسیط، و هر موجودی که ثابت باشه فعلش ثابته، هر موجودی که متجدد باشه فعلش متجدد باهاش هست. ففعل الله فی کل شیء، خب اگر اینطور باشه خدا فعلش چگونه بسیطه؟ ایشون میفرمان خدا جز وجود فعلی نداره، بقیه فعل واجب نیستن، اگر چالا بعدم میگیم اثر واجب هستن ولی فعل واجب نیستن. فعلی که واجب تعالی از خودش صادر میکنه وجوده و وجود هم بسیطه، پس واجب تعالی بسیطه، اون فعلی هم که صادر میکنه وجود بسیطه. حالا ممکنه این وجود به مقاطع جهان خارج که تعبیر میشه ازشون به ماهیات برخورد کنه مرکب بشه، ولی اونی که از خود صادر شده دیگه مرکب نیست، اون بسیطه. ففعل الله فی کل شیء افاضت الخیر الوجودی، این الوجودی صفت احترازی برای خیر نیست، خیری که همون وجود است. البته خیر رو در فلسفه عبارت از وجود میگیرد. اگر خیر رو در یه جای عامی مطرح میکردیم، چون خیر هم خیر ارزشی معنا میشد هم خیر وجودی، قید الوجودی رو ما قید احترازی میگرفتیم، ولی تو فلسفه خیر جز وجود چیزی دیگه نیست، لذا اینجا اصلا خیر ارزشی مطرح نیست که ما الوجودی رو قید احترازی بگیریم، قید توضیحی میشه. خیر الوجود یعنی وجودی که خیره. خب مطلب دوم یعنی تفریع دوم، تفریع اول این بود که اگر فاعلی بسیط بود فعلش هم بسیطه، تفریع دوم اینه که فعل متجدد لا یستر الا ان فاعل متجدد، یعنی اگر فاعلی هم متجدد بود فعلش متجدده و به عکس اگر فعلی متجدد بود حتما فاعلش هم متجدده. و الفاعل ثابت لا یستر عنها الا فعل ثابت، این هم روشنه. خب حالا این فلا بوده اشاره به اشکالیست که در اینجا تصور میشه که سلام علیکم، که اگر واجب تعالی ثابته پس چرا فعلاش متجددن بعضی از افعالش، چرا بعضی از افعالش که مادیاتا متجددن؟ ایشون میفرماد اونها با واسطه یه امری که هم وجهه ثبات دارد و هم وجهه تجدد داره خلق شده. فلا بوده فی تجدد الحوادث، که اگر خدا بخواد حوادث رو خلق بکنه که حوادث متجددن، ناچار باید متوسطی وجود بگیرد که حقیقت اون متوسط حدوث و تغییر باشه، که حقیقتش حدوث تغییر باشه دیگه احتیاج به جعل نداشته باشه، تغییر و حدوث احتیاج به جعل نداشته باشه، فقط وجودش خدا حفاظه کنه. این وجود وجودیش متدرج، وجودیست حادث و متغیر ذاتن، که ذاتی هم گفتیم قابل جعل نیست، پس حدوثش و تغییرش و تجددش و خدا جعل نمی کنه، آنچه که جعل میشه وجوده که اونم ثابته. و ما هی الا الحرکت، پس حرکت رو خدا آفرید به خاطر اون وجهه ثباتی که داشت و بعد به توسط حرکت موجودهای متجدد رو آفرید و این به این ترتیب میشه متجدد رو به ثابت نسبت بده. و اسبقها سابق ترین حرکت، حرکت دوری است. ما برای همه حرکت قائلیم، همه موجودات به طبق حرکت جوهری حرکت میکنن، جوهرن و عرضن، اما اسبق الحرکات حرکت دوریه فلکه که اون با ابتدای خلقت شروع شده. خب فلابد لها من قابلن، حرکت دوریه هم قابلی لازم داره هم فاعلی لازم داره. قابلش همون جسم فلکیست، فاعلش هم واجب تعالاست، یا فاعلش عقوله فاعل بعیدش واجب تعالاست، هر کدوم بگیم ایبی نداره. فلابد لها یعنی للحرکت دوریه من قابل زی قوت تأثیر، قابلی که این تأثیر رو بپذیره، این تأثیر رو بپذیره، اثر پذیر باشه، یعنی بدن فلک اثر پذیر باشه، اثر حرکت رو قبول کنه. من غیر زوال، یعنی طوری باشه که این اثر رو همیشه بپذیره. و فاعل زی قوت تأثیر من غیر امساکن، و باز علاوه بر قابل احتیاجی به فاعلی داریم که بدون امساک تأثیر کند، الا ماشاءالله، من خودش تصمیم بگیره و عزم اراده کند که قطع کنه، و الا اگر خودش تصمیم نگیره و اراده نکنه قوش تا اون بی‌نهایت ادامه داره. این زی قوت تأثیر من غیر زوال و زی قوت تأثیر من غیر امساک اشاره داره به قانونی که گفته میشه موجود جسمانی، گفتن که موجود جسمانی نمیتونه قوه بی نهایت داشته باشه، قوه تأثیرش بی نهایت باشه، و اما موجود جسمانی میتونه تأثیرش بی نهایت باشه. یه موجود جسمانی میتونه تأثیر بی نهایت داشته باشه، ولی موجود جسمانی نمیتونه تأثیر بی نهایت داشته باشه. در اینجا اگر توجه بکنید، موجودی که میخواد تأثیر داشته باشه که جسم فلک، این جسمانیست، اینم عیبی نداره، عیبی نداره که تا ابد تأثیر داشته باشه، چون گفتیم تأثیر ابدی برای موجود جسمانی ایرادی نداره. اما اون فاعلی که میخواد تأثیر بکنه من غیر امساکن، این اگر جسمانی باشه نمیتونه من غیر امساکن تأثیر کنه، بلکه تأثیرش بالاخره یه زمانی بند میاد. اما توجه میکنید که منظور از فاعل در اینجا یا عقل یا واجب تعالاست، البته اگرم عقل باشه در نهایت واجب تعالاست، و واجب تعالا مجرده، جسمانی نیست، پس قوش و تأثیرش بی نهایته. بنابراین با اون قانونی که گفته شده ما مخالفت نکردیم، حرکت رو ما حرکت دائمی گرفتیم، قابلش رو هم دائمی گرفتیم، تا اینجا مشکلی نداریم. مشکل سر فاعله، که فاعل در صورتی دائمی است که مجرد باشه، خب فاعل مجرده، یا عقل یا واجب تعالاست که هر دو مجرده. البته اگر فاعل رو عبارت از نفس فلکی هم بگیرید درسته، فاعل رو عرض کردم یا عقله یا واجب تعالاست، که البته در نهایت همش واجب تعالاست. حالا میخوام اضافه کنم که یا نفس فلکه، نفس فلک موجودی جسمانی، ولو حلول در جسم نکرده باشه، بنابر نظر ارسطو که حلول در جسم کرده، بنابر نظر ابن سینا که بعد از ابن سینا هم تقریبا فلاسفه موافقت کردن برای فلک دوتا نفس، یکی حلول کرده یکی حلول نکرده، ولی اونم که حلول نکرده بالاخره یه ارتباطی به بدن داره، مثل نفس ما میشه که بالاخره جسمانیست و تأثیرش متناهیست، تأثیر جسمانی ها متناهیست. نفس رو در اینجا اگر فاعل رو عبارت از نفس بگیرید در اینجا باز مشکلی نداره، با اینکه جسمانیست، زیرا خودشون در جای خودش گفتن قوه جسمانی اگر از قوه مجرد مدد بگیره اون هم میتونه تأثیر نامتناهی داشته باشه، و فرض اینه که نفس ناطقه از عقل مجرد و در نهایت از واجب تعالا مدد میگیره. حالا به همون مددهایی که گفتن، چون تصور میکنه کمال عقول رو، کمال واجب تعالا رو تصور میکنه، تشبه به این کمالات رو، و به خاطر این تشبه عشق و علاقه پیدا میکنه به حرکت و پیش میره. همونجور که توجه میکنید محرک و مدد رسان به این نفس در واقع خدا و عقولن. اگر چه مباشره حرکت و مباشره، این تأثیر خود نفسه، اما چون نفس با مدد مجرد داره کار میکنه، تأثیرش میتونه تأثیر نامتناهی باشه. بنابراین فاعل رو در اینجا به معنی نفس فلک هم که بگیرید ایرادی نداره، به معنای عقل بگیرید، به معنی واجب طلب بگیرید، چون اصلا ایراد نداره. خب این بحث تموم شد، یه بحث مقدمی بود در این حکمت مشتری رو گفتیم. الان میخوام وارد بحث در این بشیم که آیا ماهیت مجهوله یا فقط وجود مجهوله. ایشون مقدمتاً مقدمه که وجود نزدیک یک صفحه طول میکشه ذکر میکنن که وجود دارای مراتبی است و بعد به مرتبه ماهیت میپردازن. وقتی به بحث ماهیت پرداختن دیگه وارد بحث میشن، وارد بحث میشن که آیا ماهیت مجهوله یا مجهول نیست. پس مقدمتاً بحث در وجوده و بعد به مناسبتی به ماهیت پرداخته میشه و بعد از اینکه بحث وارد ماهیت شد، بحث مجهولیت ماهیت مطرح میشه و تعقیب میشه. در ابتدای شما میفرمان که وجود دارای سه مرتبه است. مرتبه اول همون مرتبه واجبی است که مرتبه است که به هیچ موجودی تعلق و وابستگی نداره، بلکه همه موجودات به او وابستند. او متعلق به هیچ چی نیست، بلکه متعلق الیه برای همه چیزه و واجب تعالی است، هم که مشخص. دومی رو ایشون میفرمان وجود متعلقه، یعنی وجود وابسته. وجود وابسته رو عبارت میگیرن از کل ممکنات، من العقول شروع میشه تا مواد و حیولا ختم میشه. همه این موجودات که از عقل اولشونه، ماهیت آخرشونه، این وسطشون هم بالاخره موجودات مثالی و موجودات مادی هست، همه اینها موجودات متعلقن، یعنی وابسته به خدا. قسم سوم که در رتبه قسم دومه، اگرچه ایشون سوم ذکرش کرده، در رتبه قسم دومه، وجود منبسطه. وجود منبسط در واقع همون فیض الهی است که از واجب تعالی، چنان که آقایون از آیه و ما امرنا الا واحده استفاده کردن، جزی امر واحدی که عبارت از وجود منبسط صادر نمیشه. از خدا یک وجود صادر شده، وجودی که بر تمام حیاکل ماهیات منبسط شده. مثلا فرض کنید که ما وقتی حرف میزنیم، از حنجره ما صدای خارج میشه، این صدا امر واحده، بر مقاطع فهم که به وسیله حرکات زبان، به وسیله پایین آمدن و بالا رفتن لب و امثال ذلک پیدا میشه، این صدا وقتی به این مقاطع برخورد میکنه مختلف میشه، ولی آنچه که در واقع فعل ماست صدای واحده و صدایی که بر این مقاطع فهم منبسط میشه. میان وجودی هم که از خدا صادر میشه این چنینه، یک وجوده و وجود منبسط و پخش شده بر ماهیاته، منتها در خارج ماهیاتی در مرتبه تقرر. حالا چجوری ماهیات هستن اون شو حالا کار نداریم، از باب اعیان ثابته هستن یا اینکه نه با همین جعل وجود جعل میشن. میفرماد وجودی که منبسط از خدا صادر میشه، بعدم به مقاطع ماهیت برخورد میکنه، جدا جدا میشه. یک قسمتی از این وجود میشه ارض، یک قسمتی میشه سما. تو ارضم که میایم قسمتی میشه عناصر بسیطه، قسمتی میشه عناصر مرکبه، و مرکباتش هم بعضی میشن جماد، بعضی میشن نبات، بعضی میشن حیوان، بعضی میشن انسان. بالاخره به همین ترتیب وجود رو ما به وسیله ماهیات تقسیم میکنیم، در حالی که اول تقسیمی نداره. اونی که ساده شده از خدا یک وجوده، اون وجود منبسطه، یعنی وجودی است که بالاخره پخش میشه رو ماهیات. ظاهر عبارت وجود منبسط اینه که ماهیاتی هستن و بعد وجود بر اینها پخش میشه. خب اعیان ثابته اینو درست میکنه. اعیان ثابته میگن ماهیات همه اشیاء در علم الهی قبل از وجود خارجیشون موجودن. خدا یک وجود خارجی رو صادر میکنه، اون ماهیاتی که الان در مرحله علم بودن و بعدم هستن، اونها به وجود خارجی موجود میشن، تنزلشون به وجود خارجی موجود میشه. حالا نحوه این وجود چجوری افاضه میشه میفرمان که ما نمیدونیم چجوری افاضه میشه، ولی مثل همون نوری که از منیر، هم نوری که از منیر ساطع میشه و بر اشیاء خارجی نفوذ میکنه، همچنین این وجود به منزله نور و پرتویست، نه وجود اصلی. وجود اصلی که مال خداست، وجود پرتویی که پرتوی اون وجوده و تابش اون وجوده، این از اون وجود ترشح میکنه و نفوذ میکنه به حیاشل ماهیات و ماهیات رو موجود میکنه. حالا ماهیاتی که همون عیان ثابتن یا ماهیاتی که با این ایجاد با این صدور وجود خودشون تیکه تیکه جعل میشن. لازم نیست که الان وقتی ما حرف میزنیم قبلا یه مقاطعی وجود داشته باشه و صدا بیاد به این مقاطع بخوره و متعدد بشه، بلکه در همون هنگامی که این صدا داره خارج میشه مقاطع هم دارن ایجاد میشن، مقاطع هم خود به خود درست میشن و صدا متکثر میشه متعدد میشه. همچنین هم وجود وقتی داره صادر میشه همون وجود واحد صادر میشه، اما همون حال ماهیات هم که لازمه این وجودن خود به خود حاصل میشن، بالعرض جل میشن ولی مستقلن جل نمیشن. خب به این ترتیب وجود سومی هم که ما داریم وجود منبسط میشه. همونطور که توجه شدیم وجود منبسط یه وجود بسیطه و عرفا معتقدن که ما بعد از این که تمام حدود و قیود خودمون رو ندیده میگیریم و شخصیت و انعیت خودمون رو مغفول الان قرار میدیم، به این مقام میرسیم که وجود منبسط رو مشاهده میکنیم. و مشاهده وجود منبسط یعنی مشاهده تمام خلق، به مشاهده خدای نمیتونیم برسیم ولی به مشاهده این وجه خدا که وجود منبسط میرسیم. این وجود منبسط رو وجه الله هم میشه گفت، یعنی زمام همه موجودات به ید خداست به توسط این وجودی که خدا صادر کرده، کنه خدا همه رو همه موجودات رو روی همین پرده رو همین رق منشور و همین پرده پهن شده قرار داده، این سر پرده رو گرفته، پس همه در اختیار او هستن منتهی به توسط این وجه، یعنی اون وجهی که همه موجودات با خدا دارن، ارتباطی که با خدا دارن همین وجودی است که از خدا به اونها افاضه شده و همینم هم هست که باقی میمونه، یبقا وجه رب کسل جلال و اکرام، این باقی میمونه، خدا باقی میمونه، این وجه هم باقی میمونه، بقیه حالکن، نه بعدن حالکن، همین الان شما حالکن. یعنی اگر شما آیتیت را همه از موجودات بگیرید چیزی برای موجودات باقی نمونه، اون وجودی که خدا به اونها داده و این وجود آیت خداست، اگر اینها رو از اون موجودات بگیرید چیزی باقی نمونه، ماهیت میمونه که من حیثایی لسته چیزی نیست، همه همین الان حالکن و در قیامت روشن میشه که حالکند نه حالک میشن، در قیامت روشن میشه که همه حالکن، چیزی جز وجود نبوده، اون وجودی که تازه پرتو وجود اصلی است. چی؟ وجود مسلم نه، غیر از اون نیست. بعد از این که ما این وجود رو تیکه تیکش میکنیم، حالا یا ما تیکه تیکه میکنیم یا هست تیکه تیکه میشه، یکی میشه عرضه یکی سمه، اون وقت میشه موجود متعلق. خود وجود منبسط متعلقه، اما این وجود متعلقی که ما در مرتبه دوم ذکرش کردیم همین وجود منبسط در حالی که به حدود برخورد کرده و جدا جدا شده، اونو میگیم وجود متعلق. خود اصل وجود رو هنوز جدا نشده بهش میگیم وجود منبسط، که مرتبه دوم و سوم تقریبا فرقی با هم ندارن. البته این وجود منبسط رو نفس رحمانی هم میگن، نفس رحمانی به همون مناسبت که عرض کردم، نه که ما وقتی نفس میکشیم یعنی صدایی از حنجره خارج میکنیم این صدا واحد برخورد که میکنه به مقاطع فم متکثر میشه، کنه اون وجود هم نفسی است از خدا که به مقاطع ماهیت برخورد میکنه متکثر میشه، به این مناسبت اسمش روشن نفس، اون تا نفس رحمانی. رق منشور هم گفتن یعنی پرده پهن شده و وجود منبسط هم گفتن، فیض هم گفتن، بله فیض مقدس هم هست. بله وقد بینا فی بعض کتبنا ان للوجود مراتب، ان للوجود مراتب اولاها، اولاها نه اولاها، اولاها الوجود الذی لا یتعلق بغیره ولا یتقید بقید مخصوص، هیچ ارتباطی با چیزی نداره، یعنی وابسته نیست، همه به او وابستن، او به هیچی وابسته نیست، ولا یتقید بقید مخصوص، قید مخصوص نداره، مطلقه، وجود مطلقه، حتی بنابر نظر عرفا از قید اطلاق هم مطلقه. حالا بعضی فلاسفه قید اطلاق رو دیگه از واجب تعالی نمیگیرن، ولی عرفا میگن اینم اشتباه، شما قید اطلاق هم باید از واجب بگیرید، واجب تعالی وجودیست مطلق که حتی به قید اطلاق هم مقید نشده، یعنی لا به شرط مقسمی است نه لا به شرط قسمی. پس ولا یتقید به قید مخصوص و هول حریبه هم یکون مبدع الکل، او مناسب است که مبدع الکل نامیده بشه که وجود واجبه. و ثانیتها الوجود المتعلق و غیره، وجودی که وابسته به غیر باشه که تمام ممکنات رو میگیره، من العقول و النفوس و تبایع و المنباد و الاجسام، یعنی هر چی که در عالم امکان هست از عقل گرفته تا اون پایین، همه موجودای متعلق هست، همه موجودای وابسته هست که ممکنند وابسته به واجب تعالی. سوم و ثالثتها الوجود المنبسط الذی لیس شموله. بعدشو میفرماد یه تیکه من از خارج نگفتم که وجود منبسط، وجود انبساطش و شمولش به نحو انبساط و شمول کلی نیست. کلی همونطور که ما از خارج میدونیم بر اشخاص منبسط میشه و شامل همه اشخاص میشه، ولی یک مفهوم نیست و یه عنوان نیست که اشخاص در این عنوان من مفهوم شریکند، چیزی از خود اشخاص رو درست نمی کنه و مقدم هیچی از اشخاص نیست، فقط عنوان کلیست که از اشخاص میشه انتظارش کرد. برخلاف این وجود که این سریان داره، شمولش الان نحو سریانه، نه الان نحوی که افراد تحتش مندرج باشن، بلکه الان نحوی که افراد قبولش کرده باشن. اما حالا سریان به چه نحوه؟ در اشراق سوم، از اولین اشراقهایی که در همین کتاب شروع شد، صفحه دوم این کتاب، گفتیم مجهول الکن این سریان. مجهول الکن هم معنا کردیم یعنی با علم حصولی معلوم نمیشه، ولی با علم حضوری معلوم میشه. اگر کسی قدرت داشته باشه و مقام نفسش رو مقام نفسش بالا باشه یا بالا ببره، میتونه این وجود سریان وجود در هیاکل ماهیات رو مشاهده کنه. ولی اگر کسی بخواد با علم حصولی این سریان وجود رو بفهمه، خودش رو معطل نکنه، نخواهد فهمید. همونطور که اصل وجود با علم حصولی معلوم نمیشه، سریان وجود در هیاکل ماهیات هم به وسیله علم حصولی معلوم نمیشه. پس شمول وجود منبسط نسبت به موجودات متعلق مثل شمول کلی نسبت به افرادش نیست، زیرا کلی در افراد نفوذ نداره، بلکه فقط افراد تحتش مندرجن، اما این نفوذ میکنه و سریان میکنه. همچنین این وجود منبسط جزئی هم هست، شخص هم هست. شخص بودن و جزئی بودنش هم به این صورت نیست که تحت یک چیزی مندرج باشه، برخلاف اشخاص مثلا انسان که تحت یه ماهیت کلی مندرجه. این که میگیم شخصه، نه به این معنا که تحت یک کلی مندرجه. شخصه یعنی خارجیت داره، یعنی وجود کلی سئیست در اینی که شخصه، وجود کلی سئیست در اینی که شخصه. پس کلیتش به معنای کلی سئی بودنه، نه به معنای کلی مفهومی بودن. شخص بودنش هم به معنای اینه که واحده، نه به معنای اینکه مندرج تحت یک عنوانی باشه. و ثالثتها الوجود المنبسط الذی لیس شموله و انبساطه علی طریقت عموم الکلیات طبیعیه. شمول و انبساطش به اون نحوی نیست که کلیات طبیعی شمول و انبساط دارن، که فقط صدق میکنن به عنوان یک عنوان، صدق میکنن بر فرد. این صدق نمیکنه، این نفوذ میکنه در افراد، سریان پیدا میکنه در افراد. پس صدقش، شمولش و انبساطش نسبت به افراد مثل شمول و انبساط کلی نیست. ولا خصوصه علی سبیل خصوص الاشخاص المندرجت تحت تبایع نوعی اول جنسیه. و خصوص بودن و شخص بودن این وجود به این معنا نیست که به معنای شخص بودن اشخاصی که مندرج تحت نوع و جنسند هم نیست، که اونها از باب این که مصداقی هستن برای کلی گفته شده که شخصن، این نه از باب این که مصداق چیزی باشه و مندرج و تحت چیزی باشه شخص باشه، بلکه خودش شخصه بدون اینکه اندراج و تحت چیزی داشته باشه. بل الان نهجن یعرفه العارفون، که عارفون میشناسن که شمول چگونه است، خصوص چگونه است. شمولش به نحو کلی سئیست، خصوصش هم به نحو شخصه. و یسمونه النفس الرحمانی و هو صادر الاول عن العلت الاولا. این صادر اول از علت اولاست. صادر اول دیگه بعدش صادر دوم ما نداریم، چون هرچی سوادر هست همه روی همین پرده نقش بستند. بنابراین ما دیگه سادر دومی نداریم، یک سادر داریم که عبارت از وجود منبسطه که از اول تا آخر عالم خلقت رو پر کرده. بعد موجودات دیگه نقشی هستن، موجودات جزئی نقشی هستن بر روی این پرده وسیع. بنابراین این سادر اولیست که دیگه سادر ثانی نداره، ثانی دیگه درش نیست، برخلاف عقل. ولی عقل اولو میشه گفت عقل ثانی داره، چون اون همه جهان رو پر نکرده، اون بخش خودش رو گرفته، فقط حد خودش رو پر کرده. اما این وجود منبسط همه جهان امکان رو پر کرده، جای برای ثانی دیگه نداشته. بله نمیدونم، شاید کسی گفته باشه، اگر گفته باشه حتما با عقل اول رو هم همین وجود منبسط گرفته باشه، غیر از اون عقل اولی که ما میگیم. ما عقل اول عبارت از یکی از موجوداتی میگیم که حدی از حدود و مرتبه از مراتب این وجود منبسط رو پر کرده. ما اینطوری میگیم وجود منبسط رو مرادفه با عقل نمیگیره. ولی اگه کسی گفته باشه، نمیدونم گفته یعنی، اگه کسی گفته باشه که وجود منبسط با عقل یکیه، خب اون عقل رو بسیارش کنه به یه صورتی. بعید میدونم کسی گفته باشه وجود منبسط هم عقله، کسی ظاهرا نگفته وجود منبسط یه چیز عقل کسی هست. البته عقل و هو صادر الاول عن العله الاولى، علت اولى یعنی واجب تعالی، و هو اصل العالم، این وجود منبسط ریشه عالمه، یعنی همین رو خدا صادر کرده که بعد عالم درست شده از طریق نقوشی که بر این وجود منبسط وارد شده، و حیات عالم به همینه. اگه اینو برش دارن همه چی مرده. و نور عالم، اون نوری که ساریست فی جمیع سماوات و الارض، فی کل سماوات و الارض، به حسب همینه، همین وجوده که در هر چیزی به حسب همون چیز سرایان پیدا کرده و نفوذ پیدا کرده، که اگه این رو بردارید همه چی خاموش میشه، اگه این رو بردارید همه چی میمیره. پس این حیاته، این نوره. حالا اونایی که تنزل میدونن میگن تنزل، اونایی که صادر میدونن میگن صادر، بالاخره الفاظ مختلفشون، اصطلاحات مختلفه. فیلسوف میگه این صادر عن الواجبه، عارف میگه که این تجلی واجبه، این تنزل واجبه، صادر از واجب تعبیر نکنید. ما اگه تعبیر به صدور میکنیم به اعتبار فلسفه است، تعبیر به تنزل بکنیم به اعتبار عرفان، هر دو تعبیرم بر طبق اصطلاح خودشون درست. نه، همونطور که عرض کردم، چجوری صدا وقتی از حلقوم خارج میشه در همون لحظه خروج این تیکه تیکه ها به وجود میاد، این الفاظ و کلمات درست میشه. اینطور نیست که اول خدا این پرده رو پهن کنه بعد نقشه ها رو یک چجی روش قرار بده، که این لازمش اینه که ماهیت هم جلب بشن از جمله ماهیت عقل. اینطور نیست. همون وقتی که این پرده داره پهن میشه، حالا چطوری پهن میشه اینا رو ما دیگه نمیدونیم، همون وقت این با این ماهیات برخورد داره و همون لحظه ماهیات موجودن درست میشن. اما اگر شما بخوان تحلیل بکنید، تحلیل ذهنی، میگید این وجود مثل یک پرده میمونه و ماهیات مثل نقشی روی این پرده، نه اینکه اول پرده درست کردن نقش رو انداختن. عقل ما اینطوری تفکیک میکنه، تحلیل میکنه، میگه پرده ایست و نقشی، ولی از اولی که صادر شده همه این موجودات همونجور که میبینید تیکه تیکه صادر شده، مثل اینکه کلامی که ما میگیم، حرفی که ما میزنیم، یه صدای مستمر که نیست، بالاخره الفاظه. ولی این الفاظ اگر اون مقاطعشو برداری چیزی جز لفظ باقی نمیمونه، که چیزی جز اون صدا باقی نمیمونه. صدا مثل اون پرده میمونه که این الفاظ تیکه تیکه این پرده رو پر کردن. ولی اینطور نیستش که اول پرده صادر شده باشه بعد قسمت بندی شده باشه، که از همون اولی که این صدا داره صادر میشه با قسمت بندی صادر میشه. اونم همچنینه، اونم اینطوره. وجود منبسط اینطور نیست که اولا یه وجود منبسطی رو خدا صادر کرد بعد شروع کرد روش نقش نگار کردن، این نیست، بلکه از همون اول با نقش نگار آمد. یعنی عقل اول و ثانی و ثالث و همین وجود منبسط دارن میان، ما همینطور. و این وجود منبسط وجودی است که هنوز هم بقیهش داره میاد. من شریادم نیست، فقط به مفهومش اشاره کنم. چی شنیده است چنین صدای دراز؟ همچی عبارتی تو شعر هست، حالا من نمیدونم، همین اشاره داره به همین وجود منبسط، میگه صدای دراز، یعنی از همون اول آدم خلقت این صدا شروع شده تا اون آخر هم ادامه داره، نه وجود منبسط الان یه جا آمد. بله در اون قسمت هایی که مربوط به عقل آمده، در قسمت های بعدی که مربوط به متدرجات به تدریج خواهد آمد. مثل کسی که حرف زدن رو شروع کرده از همون ازل تا ابد داره حرف میزنه، این یه صداست، منتهی به مقاطع برخورد میکنه، تیکه تیکه میشه. چرا دیگه فیض رو نمیستی؟ بله فرمودم فیض رو بسید. بله نه نه تشکیک هم هست، اینا رو قبلا گفتیم در همون اشراق سوم از صفحه دوم همین کتاب هم توضیح دادیم. تشکیک رو میتونیم از طریق ماهیات درست کنیم، همونطور که میتونیم از طریق مراتب وجود درست کنیم. مباحثی گذشت، هم تشکیک از طریق مراتب وجود درست میشه، هم از طریق اختلاف ماهیات درست میشه، و به این ترتیب یادتون باشه اختلاف مشا با خودمون رو حل کردیم. گفتیم دیگه اند تفتیش بین ما و مشا اختلافی نیست، حل کردیم و مباحثش قبلا گذشته. یاسیدن دیگه گفتیم دیگه یه وجود با مراتب مختلف، اینا قبلا بحث شده، قبلا بحث شده دیگه، دو مرتبه تکرار لازم نداره. یک وجوده اما همین وجود دارای مراتب تجرد و اینهاست و اختلافشون از طریق ماهیات، اختلاف ماهیات هم اختلاف تشکیکی درست میکنه. اگه شما اختلاف ماهیت رو قبول میکنید دیگه بحث نداریم، اگر اختلاف ماهیت قبول کنید تشکیک وجود هم درست میشه. این برگردید به اون مباحث قبلی مراجعه بکنید حل میشه براتون، که ما اختلاف در ماهیت رو قبول کردیم و اختلاف در ماهیت هم برگردوندیم به اختلاف در وجود که مرتبه وجودی درست کردیم. ما بحثش بود گذشت مفصل هم وارد بحث شدن یعنی ظاهرا فراموش شده. نه این غیر از اون، بله خب اینجا یه بحثی پیش میاد، اشکالی پیش میاد، و اون اشکال اینه که آیا این وجود منبسطی که شما میگید شاید همون وجودیست که هممون داریم تصور میکنیم؟ اینم وجود منبسطی دیگه، بر همه مصادیق وجود قابل صدقه. اونی که من تصور میکنم، اونی که شما تصور میکنید، اونی که کسی که تصور میکنه، همه اینها یه وجود کلی انتزاعیان که بر همه موجودات من العقل الا ماده قابل صدقه. آیا این منظور ایشون شما؟ نه این منظور نیست. این وجود مفهومی یه وجود انتزاعیه، اولا یه وجود انتزاعی و اثباتی است، ثانیا مقید به اینه که فی ذهن باشه، در حالی که وجود منبسط اولا امر انتزاعی نیست، امر واقعیه، ثانیا مقید نیست به این که در ذهن باشه، در خارجه. پس نمیتونه این وجود منبسط همین وجود انتزاعی باشه. وجود انتزاعی همونطور که میدونید این مفهومه، ما موجودات رو میبینیم بعد ذهنمون از وجود خارجی اینها وجودی رو انتزاع میکنه که همون میشه مفهوم وجود. این مفهوم انتزاعی رو اثباتی هم میگن، اثباتی به این معنا که شما این مفهوم رو برای غیر ثابت میگیم، این زیدون موجودون، الانسان موجودون، این موجودانی که شما در این قضیه میارید همون مفهوم وجوده که دارید اثباتش میکنید برای زید. البته مفهومی که حکایت کننده از خارجه، زن میخواد بگید در خارج موجوده، ولی در قضیه چون همش بحث مفهومه شما اون محمولتون رو مفهوم وجود قرار دادید، مفهومی که حکایت از خارج میکنه و نشون میده که در خارج انسان موجوده یا زید موجوده. این رو اثباتی میگن به مناسبت اینکه محمول میشه تو قضیه و اثبات میشه برای موضوعات. این مفهوم وجود منبسط اینطور نیست، وجود انتزاعی اثباتی نیست اولا، زیرا که امر واقعی، و وجود مقید فی ذهنم نیست زیرا که امر خارجی. در این وجود انتزاعی دو تا قید هست، یکی اینکه انتزاعی باشه، یکی اینکه مقیدن فی ذهن باشه. اما وجود منبسط نه انتزاعی است و نه مقید است اینکه فی ذهن باشه، بلکه فی خارج است. البته مقید نیست به این که فزن باشه، ولی ممنوع نیست، ممکنه موجود ذهنی را هم به عنوان این که یکی از حلقات موجود خارجی است قسمتی از فیض منبسط قرار بدید. نه به عنوانی که ذهنی است. به عنوانی که ذهنی است که چی؟ به عنوانی که یکی از حلقات خارجی است. چون خارج یا به معنی عام شامل ذهنیات هم میشه. این اگر وجود در اون جهاب باشه حتما وجود منبسط هم هست. اصلا هیچ جا شما غیر وجود منبسط رو پیدا نمی کنید. حتی در افعال خود ما هم اون وجود منبسط دخالت داره، که اگر ما بخواد وجود منبسط رو برداریم هیچی باقی نمیمونه. و لیسه هو الوجود الانتزاعی الاثباتی الذی وجود انتزاعی اثباتی، که دو تا صفت داره. یک، هو کسایر المفهومات الکلیه. دو، و لهو ایزن وجود خاص یتقید و بهیف ذهن. که با این ترتیبی که خوندم معلوم شد و لهو ایزن وجود خاص عطف بر هو کسایر المفهومات الکلیست، یعنی اینم صله دیگریست برای الذی. و این وجود منبسط وجود انتزاعی اثباتی نیست، که وجود انتزاعی اثباتی مثل سایر مفهومات کلیه است. و وجودی است که مثل سایر مفهومات کلیه است، وجودی است که لهو ایزن وجود خاص دارای وجودی است که یتقید و به این وجود فزه، که فقط این وجود رو در ذهن داره، در خارج از ذهن دیگه نداره. مفهوم وجود اگر وجود داره فقط در ذهن وجود داره، در خارج وجود نداره. پس مقید است به این که حتما در ذهن باشد، برخلاف فیض منبسط، برخلاف وجود منبسط که این مقید نیست به این که در خارج باشد، در ذهن باشد. این واقعیت دارها رو میگیره، هر چه که هست، میخواد خارجی باشه میخواد ذهنی باشه. خب تموم شد. کلامی از یکی از عرفا نقل میکنند، میفرمایند که اون کلام اشاره به همین سه مرتبه وجودی داره که ما گفتیم. حالا کلامو توجه کنید، از رو میخونم عرض میکنم. و الی هذه المراتب، الی هذه المراتب وقعت الاشاره فی کلام بعض العرفا حیث قال الوجود الحق هو الله، این یک. و الوجود المطلق فعله، این دو. و الوجود المغیر اثره، این سه. وجود حق هو الله، این همون مرتبه اولی که گفتیم که غیر متعلق. بعد ول وجود المطلق فعله، این همون وجود منبسطه. وجود مطلق فعل خداست، یعنی اون چی که از خدا ساده شده همین وجود مطلقه، که همون وجود منبسط یا فیض منبسطه. ول وجود المغیر اثره، این اشاره به اون دومی داره. ول وجود المغیر اثره، چنانچه بعدن خواهیم گفت، منظور ماهیته. اثر منظور از اثر ماهیته. وجود مغیر یعنی وجودی که دیگه مطلق نباشه، اون وجود منبسط نباشه، مغیر شده باشه به اینکه انه عقلون و انه نفسون و انه فلکون و انه ملکون و انه ارضون سماون و هاکذا. این وجودهای مغیر که مغیر به ماهیت شده، اینو میشه اثر. ول وجود المغیر اثره، یعنی همون ماهیت. چون وجود مقید در خارج با ماهیت متحده، چه بگید اون وجود مقید اثرشه، چه بگید اون ماهیت اثرشه. خب وجود مقید که چیزی جز اون وجود منبسط نیست. وجود منبسط رو قبلا گفت فعل واجبه، پس چیزی باقی نمیماند برای اثر بودن جز ماهیت. فرمایش مرحوم سبزواری دارم حرف میکنم. مرحوم سبزواری میگه که وجود مقید با وجود مطلق فرقش اینه که وجود مطلق دیگه خالی از ماهیته. وجود مقید همون وجود مطلقه که ماهیت درش نقش بسته باشه. خب چون این عارف وجود مطلق رو اولا گفت، پس منظورش از وجود مقید نمیتونه اون وجود مطلق باشه، فقط همون نقشه باید منظورش باشه. لذا مصنف در اینجا اثر رو هم میکنه بر ماهیت. و الا اگر نبود کلام این وجود مطلقی که در کلامش گفته بود، ما این وجود مقید رو هم میکنیم بر وجودات خاص اشیا. ولی الان وجود مقید رو بر وجودات خاص اشیا حمله می‌کنیم، بر خود ماهیت هم می‌کنیم. چرا؟ چون وجودات خاص اشیا در ضمن وجود مطلق گفته شد. وجود خاص اشیا هم وجود مطلقه که کنار ماهیت قرار گرفته. ماهیت رو بردارید میشه همون وجود مطلق. و عارف وجود مطلق رو در فراز دوم گفت، پس در فراز سوم دیگه نباید وجود مطلق گفته بشه، بلکه باید هم بر ماهیت هم بشه. مرحوم سبزواری به این مناسبت میفرماید اثر در اینجا منظور همون ماهیته. مصنف هم در اینجا تصریح میکنه که منظور این عارف از اثر همون ماهیته. و توجه دارید که فرق بین مرتبه دوم و مرتبه سوم فقط همین وجود ماهیته. مرتبه دوم وجود متعلق به غیر بود، مرتبه سوم وجود منبسط بود. چه فرقی بین این دوتاست؟ وجود منبسط هم متعلق بود، این وجود متعلق به غیر هم متعلق بود. فقط فرقش اینه که در دومی ماهیات ملاحظه شدند، در سومی ماهیات ملاحظه نشدند. پس فرق بین دوم و سوم رو فقط ماهیات تشکیل میده. لذا این ول وجود المقید اثر رو اشاره داره به همون فرق، یعنی به ماهیت. بله؟ جا بشد نسبت ماهیات. بله. بله بله با این بیان کردن دیگه اشکالی توش نیست. وجود مقید اصطلاحا به ماهیت گفته نمیشه، ولی در اینجا با این بیانی که مرحوم سبزواری از مرحوم سبزواری عرض شد و با این بیانی که خود مصنف داره، وجود مقید رو در اینجا باید هم کنیم بر ماهیت. اثر خدا، بله در اینا توضیح میگیم الان تو نه بله نه یعنی اثر حق میشه. اثر رو توضیح میدیم، سب کنید الان میگیم. حیث قال الوجود الحق هو الله، وجودی که حق است الله، که این وجود اصله، همون منبع وجود، منیر، منیر نور، نه پرتو. ول وجود المطلق فعله، اون پرتو از فعل اوست. ول وجود المغیر اثره. بین اثر و فعل فرقه، الان وارد این بحث میشیم. بین اثر و فعل فرقه. شما اگر کاری رو انجام بدید که شروع تلاش بکنید برای انجامش، حالا ما تلاش میکنیم، خدا تلاش نمیکنه، خدا بدون زحمت انجام میده. کاری رو ما تلاش بکنیم یعنی فعل اوست. حالا اگر ما فعلی رو انجام دادیم، یه چیزی لازمه یه فعل ما بود، این دیگه اون لازمه رو نمیگن فعل ما، ما کاری نکردیم، ما فقط همین رو صادر کردیم، یه چیزم لازمش بود، اون لازمه دیگه فعل ما نیست. اون ولی اون لازم رو اثر ما حساب میکنن، میگن نشان این هست، اثر این هست، ولی فعل این نیست. فرق بین اثر و فعل. فعل همونطوری که توجه میکنید احتیاج داره به ایجاد، اثر خودش وجود میگیره. حالا ایشون میفرماد که خدا وجود رو عطا میکنه، پس وجود میشه فعل او، ماهیت رو عطا نمیکنه، پس ماهیت فعل او نیست. ولی این ماهیت لازم وجود مخصوص و لازم وجود محدود هست. وقتی وجود رو خدا عطا کرد، ماهیت هم خود به خود باش هست. این ماهیت نمیشه فعل خدا، که خدا صادرش نکرده، بلکه میشه اثر خدا. اثر خدا یعنی بالاخره از جانب خدا آمده، اون تا مستقیم فعل خدا نبوده، بلکه فعل خدا وجود بوده، اینم همراه خودش داشته. پس آن اثر به خود فعل هم گاهی گفته میشه، ولی عامه، هم شامل فعل میشه، هم شامل مرتبطات به فعل که از فاعل مستقیما صادر نشدند میشه. اثر اینطوره، اما فعل نه. فعل اونیست که از فاعل صادر شده باشه. نه نه، لازم فعل معطل از فعل نیست، معطل از فعل خود فعله. ببینید اون چه که خدا انجام داده، عطا کرده، وجود بوده، این وجود میگه فعل. ماهیت معطل فعل نیست، لازم معطل وجود نیست، متحد با وجوده، لازمه ی وجوده. به این معنا که هر جا این وجود محدود باشه، ماهیت هم همراهش، هر جا وجود محدود باشه. حالا اگر حد کذا باشه، ماهیتش مثلا فرض کنید عقله، اگر حدش این باشه، ماهیتش نفسه. حدود مختلفن، ولی بالاخره هر وجودی یه حد خاص خودشو داره و این حد لازمه اوست، لازمه اوست، نه حاصله اوست، حاصل غیر لازمه. و مراد این بعض العرفا من الاثر نفس الماهیات، خود ماهیات هست. از هیه به منزلت القیود للوجودات الخاصه. چرا گفت وجود مقید؟ چون وجود کی مقید میشه؟ وقتی ماهیت کنارش بیاد. اگر ماهیت کنارش نیاد که همون وجود منبسطه، پس معلوم میشه وجود مقید قیدش همون ماهیتشه. پس بنابراین عیبی نداره که ما وجود مقید بگیم، ماهیت رو اراده کنیم. و مراد هومن الاثر خود ماهیات است، زیرا ماهیات به منزله قیودن للوجودات الخاصه، پس بر اونها وجود مقید اطلاق شدن ممنوع نیست، اگرچه رایج نیست، اگرچه رایج نیست، ولی ممنوع نیست که ما بر ماهیات وجود مقید اطلاق کنیم. بله؟ نه، در اینجا میگیم مقید، نه وجود مقید قیده، ولی در این حال وجود مقید رو اصلا خلاف رایجه. رایج اینه که وجود مقید یعنی اون وجودی که ماهیت قیدشه، این رایجه، یعنی در ذهن شما همینه که وجودات خاص یعنی وجود من و شما که ماهیات قیدشه، این میشه وجود مقید. ولی این عارف این اطلاقو نکرده، عارف گفته وجود مقید یعنی همون قید، وجود مقید یعنی خود قید. این همونطور که توجه میکنید بر وجود مقید، بر ماهیت وجود مقید اطلاق کرده، نه وجود مقید. ماهیت اصلا مقید نیست، مقید بلکه نه مقید نه مقید، مقید هست مقید، وجود مقید نیست. بلکه مقید وجوده، نه وجود مقید. اما در اینجا وجود مقید گفته، الان وجود مقید بخونید و بگید که خلاف اصطلاح دیگران گفته شده و مرادش ماهیت است، نه اینکه وجود مقید به معنای ماهیت باشه. مراد این آقا ماهیته، نه وجود مقید معنای ماهیت. وجود مقید معنای وجود خاصه و مرادهو من الاثر نفس الماهیات. ببینید اثر رو به معنی ماهیت بگیرید، وجود مقید به معنی ماهیت میشه، چون گفت وجود المقید اثره، موضوع و محمول یکی هم دیگه. چه بگید اثر به معنای ماهیت، چه بگید الوجود المقید به معنی ماهیت، فرقی نمیکنه. حالا در جایی گفته میشه وجود مقید ماهیت، در جایی گفته میشه اثر ماهیت، چون وجود المقید اثره این موضوع و محمول، موضوع و محمول هر دو یکی هم. اگر یکی هم شما میتونید اثر رو به معنی ماهیت بگیرید که محموله، میتونید وجود المقید رو که موضوع به معنی ماهیت بگیرید. ایشون اول میگه که اثر به معنی ماهیت، بعد برمیگرده به وجود مقید ملاحظه میکنه، میگه چون وجود مقید همون قید است و قید هم عبارت از ماهیت، پس بر وجود مقید، از وجود مقید میشه ماهیت اراده کرد. و مراده من الاثر نفس الماهیات، از هی یعنی ماهیات و منزله قیودن للوجودات الخاصه، به منزله قیودن در واقع قید نیستن، به منزله قیدن. و هی لیست به مجعولتن، از اینجا یه خورده داره گریز میزنه بحث جهل، البته بحث جهل رو بعدا شروع میکنه. و هی لیست به مجعولتن الا بالعرض، ماهیات مجعول نیستن مگر بالعرض، یعنی به واسطه متحدشون که وجود هست. پس به اینها جل نسبت داده نمیشه، اینها فعل نیستند، اگر مجعول بودن فعل بودن، ولی چون مجعول نیستن فقط اثرن، بنابراین ایبی نداره که در اینجا اثری رو که در عبارت اینا آمده هم کنیم بر ماهیت. و لهذا یقال له الاثار دون الافعال، چون مجعول نیستند ماهیات، چون مجعول نیستن بهشون آثار گفته میشه، افعال گفته نمیشه. افعال اونه که جل بشن، عطا بشن، اما اینا عطا شدنی نیستن، وجود عطا میشه، اینا همراه وجودن، چون همراه وجودن همونطور که از خارج از کردن اثر به حساب میان ولی فعل به حساب نمیان. وذالک یعنی اثر بودنشون، نه فعل بودنشون، به این جهته که فعل اونیست که از فاعل صادر شود و در خارج بر فاعل مترتب باشد، در حالی که ماهیت چنانچه بعدا خواهیم گفت از فاعل صادر نمیشه و در خارج بر فاعل مترتب نیست، پس نمیتونه فعل فاعل به حساب بیاد، لاجرم باید اثر فاعل به حساب بیاد. و ذالک این که گفتیم ماهیات آثارن نه افعال، به این جهت است که فعل فاعل و ما یترتب بر فاعل فی الخارج هو نفس و وجود المعلول دون ماهیته، اون وجودی که معلول است، وجود این شیء معلول فعل خداست نه ماهیتش. الا بالعرض، ماهیت فعل هست منتها بالعرض فعله، یعنی به واسطه متحدش که وجود فعل به حساب میاد و این مجازن فعل به حساب میاد، حقیقتا فعل همون وجوده، متحدش فعله، نه خود ماهیت فعل باشه. خب با این بیان وذالک معلوم شد که ایشون با این بیان ثابت کرد که ماهیت اثر هست ولی فعل نیست، فعل خود وجوده. اگر حالا این عارف این وذالرفا اثر اطلاق کرده، منظورش همون ماهیت بوده، نه منظورش وجود باشه. خب این بحث مقدمی تموم شد، از فلیس المفاز و علیه و المجعول اولا وارد بحث جعل میشه که دیگه مستقیما بحث جعل مطرح میشه که ماهیت مجعول نیست بلکه وجود مجعول هست. در تمام مباحثی که ما الان در پیش داریم اینه که ماهیت مجعول نیست، نمیخواد بگه وجود مجعول هست، البته نتیجه میگه که وجود مجهول هست، ولی الان لبه دلیلش ناظر به اینه که ماهیت مجهول نیست و بعد هم نتیجه میشه که وجود مجهول هست. اینه توجه کنید، هیچ دلیلی ما اقامه نمی کنیم برای اینکه وجود مجهول هست، همه دلیل های اون که اقامه می کنیم برای اینه که ماهیت مجهول نیست. سه چهار تا دلیل داریم همش از همیست، انشالله وارد بحث میشیم. امید خدا بعدا.